کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. در کاباره پیگاه تعلیم رقص هم از تعلیم زبان طولانی تر نشد. بعد از آن که چند جلسه متوالی حاجی را پیش معلم رقص بردیم و دستش بگرفت و پا به پا برد، شیوه رقصیدن را نیاموخت. بالاخره خود من با هزار زحمت رقص سامبا را که آسانترین و ساده ترین رقص های دو نفری است به او یاد دادم. سه چهار روز مرتب صدای من از اتاق حاجی در هتل پیر پرومیه شنیده می شد که مثل وکیل باشی هایی که سرباز را مشق می دهند، مرتب به چپ به راست، پای چپ جلو، پای راست عقب می کردم. بالاخره یک شب موقعیت امتحان غیر منتظره‌ای پیش آمد. یک روز عصر که برای دیدن کلیسای معروف ساکرکور به محله بیگار رفته بودیم، چون خیلی خسته شده بودیم شام را در یکی از رستوران‌های بیگار خوردیم و بعد از شام هم مدتی در یک کافه نشستیم و چای خوردیم. وقتی از کافه بیرون آمدیم، در کوچه پیگال از جلوی یکی از کاباره‌های معروف پیگال رد می شدیم. حاجی در حالی که به لباس پر زرق و برق دربان کاباره خیره شده بود پرسید: اینها ژاندارمن یا آجان پلیس؟ و وقتی برایش توضیح دادم که اینجا کاباره است و این آدم اونیفرم پوشیده دربان آن است، با اینکه تصمیم گرفته بود قبل از یاد گرفتن رقص به کاباره و دانسینگ نرود، گفت: فلانی چطور یک سر بریم اینجا؟ هر چه خواستم از این فکر منصرفش کنم نشد. خیلی اصرار کرد. ناچار تسلیم شدم، با اینکه او همراه هم بود ولی باز وحشت داشتم، چون می‌دانستم چطور در این کاباره ها انسان را سرکیسه می‌کنند. داستانها از تیغ زدن آنها شنیده بودم. به محض ورود در محیط دودالود و اشباع شده از عطر، گارسون اسموکینگ پوشیده‌ای به استقبال ما شتافت و ما را به یک میز کنار پیست رقص هدایت کرد. در پیست کوچک میان سالن به آهنگ ارکستر جمعی اسلوفوکس می رقصیدند و خواننده قشنگ موطلایی یک آواز انگلیسی می خوند. حاجی در حالی که با دقت عجیب به آهنگ گوش می داد گفت: عجب سامبای قشنگی می زنه. گفتم: حاج آقا، این سامبا نیست. گفت: عجب، پس قربونت، هر وقت سامبا زدند منو خبر کن. در این موقع دو دختر آراسته و پیراسته بسیار وجیه از لابلای میزها گذشته و در حالی که لبخند قشنگی به ما تحویل می دادند گفتند: اجازه می فرمایید یک دقیقه سر میز شما بشینیم؟ حاجی در حالی که چشم از پیراهنهای دکولته و سینه‌های نیم اوریان آنها بر نمی داشت با عجله پرسید: چی گفتید؟ وقتی جریان را به حاجی گفتم از جا بلند شد و تعارف کرد و از خیر مترجم گذشت و به فارسی سره با ادب فراوانی گفت: بفرمایید قدم روی چشم، قربون قدمتون برم. رقص بر شعر تر و ناله نی. ارکستر شروع به زدن سوینگ پر سر صدایی کرده بود. خانم‌ها از قیافه متبسم حاجی دریافتند که جمله هرچه بوده و به هر زبانی است جز دعوت محبت‌آمیز آنها به نشستن چیز دیگری نیست. روی صندلی در کنار ما جا گرفتند. من که خوب می دانستم مأموریت آنها تسریع در نقل و انتقال موجودی جیب ما به جیب صاحب کاباره است، می خواستم موضوع را به حاجی حالی کنم، ولی حاجی مهلت صحبت نمی داد. نگاهی به این و نگاهی به آن انداخته و می گفت قربون محبتشون برم، این فرنگی ها چقدر خونگرمن، آدم غریب رو تنها نمیگذارند. و مرتباً شعر حافظ و سعدی میخوند. در همین حین گارسون در حالی که دو بطری شامپانی در سطل ورشو پر از یخ را جلوی ما میگذاشت گفت آقایان شامپانی خواستند، اینطور نیست؟ این جمله دیگر جواب ندارد. بطری های شامپانی یکی بعد از دیگری باز و گیلاس ها پر شدند. من دهان باز کردم که به گارسون بگویم برای حاجی آب پرتقال یا شربت بیاورد که حاجی از من پرسید چی میخواید؟ چیزی کسر دارید؟ وقتی موضوع را برایش گفتم گیلاس را برداشت و گفت ای آقا این چه حرفیه؟ یک شب که هزار شب نمیشه. حاجی این را گفته و گیلاس را تا ته سر کشید. من چشمهایم از تعجب از حدقه بیرون آمده بود و باور نمی کردم که حاجی این طور شامپانی بخورد. با خود می گفتم اگر بعد از یک دنیا اصرار و التماس حاضر شود یک جرعه مشروب بنوشد هزار جور اخم خواهد کرد و یقیناً سرفه و عطسه و عوارضی دیگر به او دست خواهد داد. ولی در اشتباه بودم و با دقت به قیافه حاجی نگاه می کردم. منتظر بودم سرش گیج بیفتد و رنگ رویش برافروخته شود و شروع به بدمستی کند. گیلاس دوم و سوم و چهارم هم به گلویش سرازیر شد ولی مثل میخ و در کمال عقل و هوش بر جایش نشسته بود. دیری نگذشت بطری سوم هم باز شد. بالاخره طاقت نیاوردم، آهسته گفتم حاجی آقا مواظب باشین، شما عادت ندارین، ممکنه حالتون رو به هم بزنه. حاجی برگشت، نگاه فیلسوفانه‌ای به من انداخت، به یکی از دخترهای همنشین خیره شد و سر و کلش به تکان افتاد. من در این چند روز معاشرت با حاجی فهمیده بودم که این حرکت علامت آن است که حاجی می‌خواهد باز شعری بخواند. چون هر وقت می‌خواست شعری بخواند، نگاهی به طرف کرده لبخندی میزد و مقداری سر و گردن میآمد و لبهایش تکان میخورد تا شعر صادر شود. در اینجا از حرکات سر و گردن حاجی فهمیدم که شعری از اعماق وجودش به طرف دهان در حرکت است. در حالی که با انگشت زیر چانه دخترک میزد گفت عزیز دلم، در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بیروی تو ای سرو گلندام حرام است. من مثل معمول ذوق حاجی را مورد تحسین قرار دادم و گفتم که مدت‌های مدید است که به کسی بر نخوردم که با این لطف و صفا اشعار دلنشین حافظ و سعدی را به یادم بیاورد. آتراکسیون که عبارت از یک رقص اسپانیولی توسط یک رقاصه موسیاه لطیف‌اندام بود شروع شد. حاجی که در اثر نوشیدن چند گیلاس شامپانی کم کم روشن شده بود گفت ایرج جون چقدر دلم میخواد پاشم یک غری این وسط بدم، به قول مولانا رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. با لبخند معنیداری به او فهماندم که از این شوخی ها نباید بکند. دخترها که چیزی از مذاکرات ما نمی فهمیدند و گوششان به شعر و ادب فارسی بدهکار نبود، با کمال سرعت مشغول انجام وظیفه یعنی خالی کردن بطری های شامپانی بودند و چون مخلص را از نقطه نظر مالی چندان قابل ملاحظه و مطالعه ندیده بودند، تمام شراره‌های محبت خود را متوجه حاجی می‌کردند و به نوبت بازوهای لخت خود را به گردن او می‌انداختند. حاجی هم مثل یک بچه گربه خود را لوس کرده بود و زلف‌های آنها را با صورت نوازش می‌داد و می‌گفت: آخ قربون این اداهاتون برم، شیطونه میگه 30-40 تا از این مغز قلم ها رو ببرم تهران. ارکستر شروع به نواختن سامبا کرد. مردد بودم که حاجی را خبر کنم یا نه، که خودش از من پرسید: این چه رقصیه؟ گفتم: سامبا حاجی آقا. با نگاه از من کسب تکلیف میکرد. وقتی دیدم اینقدر مشتاق رقصیدن است، سری به علامت موافقت پایین آوردم و به یکی از آن دو دختر گفتم که آقا مایل است با او برقصد. دخترک هم با تبسم شیرینی قبول کرد. توصیف منظره رقص حاجی برایم فوق‌العاده مشکل است. همینقدر باید بگویم که تمام مدت من به قهقه می خندیدم. هر طرف می رفت صدای آه و ناله خانم هایی که روی پای آنها پا گذاشته یا جوراب نایلون آنها را پاره کرده بود به آسمان بلند می شد. وقتی به طرف میز ما می رسید با صدای بلند مرا صدا می زد و می پرسید: چطوره؟ خوب می رقصم؟ یک دفعه وقتی به طرف من می آمد دیدم حاجی دارد سر و گردن می آید. منتظر صدور شعر شدم. وقتی خوب نزدیک من رسید با نگاه دخترک را نشان داد و گفت: رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد، خاص رقصی که در آن دست نگاری گیرند. زنده باشی حافظ. خلاصه اواخر رقص طوری شده بود که هر طرف حاجی می رفت دایره‌ای به شعاع 1 متر اطراف او خالی می شد. وقت خیلی تند گذشته بود. ساعت در حدود 3 بعد از نیمه شب بود و حاجی در اثر افراط در شامپانی نیمه مست و نیمه خواب سرش به عقب خم شده بود. به فکر افتاد به منزل برگردیم. گارسون را صدا زده و صورت حساب را خواستم و صورت مخارج ما 32,000 فرانک شده بود. وقتی صورت حساب را به حاجی نشان دادم یک باره از جا پرید. من که دست و دلبازی حاجی را بارها دیده بودم خیلی تعجب کردم. حاجی مهلت فکر کردن به من نداد. با صدای مضطربی گفت: ای داد بیداد، من 30,000 فرانک بیشتر همراه هم نیست. شما ندارید 2,000 فرانک بذارید روش؟ من بعد به شما میدم. من در دار دنیا فقط 1,000 فرانکی داشتم. وحشت سراپایم را فرا گرفت. منظره دربان گردن کلفت کاباره پیش چشمم مجسم شد که حاجی محترم و بنده ناچیز را با پس گردنی توی کوچه می اندازد. با عجله جیبهایم را جستجو کردم. حاجی هم در همین حین مشغول شمردن پولهایش بود. من دسته اسکناس را از دست او گرفتم و با سرعت شمردم. وقتی شمارش آنها تمام شد نفس راحتی کشیدم، چون حاجی 31,000 فرانک پول داشت و با 1,000 فرانک من می توانستیم صورت حساب را بپردازیم. حساب تسویه شد. تازه دو دختر مهماندار خودشان را لوس کرده و از ما هدیه‌ای می خواستند و در راهرو کاباره رو در بایستی را کنار گذاشته آستر جیبهای خودم و آستر جیبهای حاجی را بیرون کشیده و به آنها نشان دادم. حاجی از این حرکت من سخت عصبانی شده و می‌خواست به هر قیمت شده خلاف آن را به دخترها ثابت کند. زبانش به لکنت افتاده بود و جملاتی مقشوش و درهم ادا می‌کرد. می‌گفت: نه دروغ میگه، خدا شاهد دروغ میگه. پول خیلی، پول خیلی دارم، هر چه بخواید دارم، 100 میلیون به فدای چشم مستتان. تشریف بیارید هتل، تشریف بیارید تهران، الهی قربون اون لب و لوچه آویزونتون برم. خلاصه به اصرار حاجی آدرس هتل را به آنها دادم. حاجی دست هر دوی آنها را بوسید، میخواست پیشانی آنها را هم ببوسد ولی صورتشان را کنار کشیدند. وقتی به خیابان رسیدیم حتی 10 فرانک در جیب ما نبود. پیاده به راه افتادیم. حاجی خیلی عصبانی بود، زیر لب قرولند می کرد و می گفت شانس بد، همیشه 200,000 فرانک پول توی جیبم بود، امشب تصادف، ببین چه بدبختی به سرمون آورد. پادرد و درد کلیش اوت کرده بود. بعد از طی تقریبا 1 کیلومتر با این حال نزار، یک باره به فکر پولهای حاجی در هتل افتادیم. اینقدر مغزمان خسته بود که یاد آنها نبودیم. با شوق و شعف تاکسی سوار شدیم و به طرف منزل راه افتادیم. در تاکسی حاجی چند بار دهان باز کرد مطلبی بگوید، ولی باز مثل اینکه جمله خود را پیدا نکرد. بالاخره در حالی که دوستانه دستی به پشت من میزد گفت راستی ایرج جون، این زنها رو نمیشه صیغه کرد؟ خندم گرفته بود. گفتم حاجی آقا خوب نیست شما از این حرف ها بزنید، من شما رو یک آدم جدی میدونستم. حاجی خنده‌ای کرد و گفت هی آقا، آدم 2 روز زنده است، باید قصه هیچ چیزو نخوره. من تا حالا 13 تا صیغه گرفتم. شروع به شمردن کرد. 1 اصفهان، 2 شیراز، 1 بروجرد. حاجی به صیغه 9 و شهر رفسنجان رسیده بود که تاکسی به در هتل رسید. بالا رفت، پول تاکسی را آورد و داد و من با همان تاکسی به طرف منزلم به راه افتادم. دختر بهجت سادات در بوادو بولونی. روز یک شنبه بعد تصمیم گرفتیم به بوادو بولونی برویم. بوادو بولونی گردشگاه فرهنگیز و دلگشایی است که در مغرب پاریس واقع است و دریاچه زیبای کم عمقی در میان آن قرار دارد. قایقرانی روی آن یک قسمت از تفریح پسران و دختران جوان را تشکیل می‌دهد. صبح یک شنبه وقتی به سراغ حاجی رفتم، به قدری قیافش عوض شده بود که اگر او را جای دیگری غیر از خانه خودش می دیدم شاید در شناختنش دچار اشکال می شدم. خودش تنها به خرید رفته و 1 پاپیون و 1 شاپوی خیلی قشنگ خریده بود و از قرار از فروشنده خواهش کرده بود که پاپیون را برایش ببندد. بعدم فهمیدم که فقط برای اینکه دخترک فروشنده پاپیون را به دست خودش به گردن او ببندد به فکر پاپیون افتاده بود. حاجی خیلی شسته رفته و فکولی شده بود. دوربین عکاسی را روی شانه انداخت و از خانه بیرون آمدیم. مثل معمول تاکسی نشستیم و در بوادو بولونی پیاده شدیم. در این روز یک شنبه واقعا هوای پاریس رشک هوای بهشت شده بود. باران شب قبل چنان صفا و درخشندگی به درخت ها و گل ها و سبزه ها داده بود که هیچ قلمی قادر به توصیف آن نیست. حاجی 10 سال جوان شده بود. گاهی می دوید، از پله ها جفت می زد پایین، تصنیف می خواند، رو در بایسی را کنار گذاشته و در کمال سادگی و خلوص درد دل می کرد و وقتی زنها و دختر بچه ها از کنار ما رد می شدند آه پرسوزی می کشید. ما به طرف محلی که قایق کرایه می دهند روان بودیم که یک بار حاجی سر جایش متوقف شد. در حالی که انگشت به دندان می‌گزید گفت: چیز عجیبیه، اینقدر شباهت. پرسیدم: حاجی آقا، کی شبیه کیه؟ حاجی در حالی که دو دختر خوشندام نورسیده را با انگشت نشان می‌داد گفت: اون موسیاهه. گفتم: خب حاج آقا، موسیاهه شبیه کیه؟ حاجی در حالی که با نگاه حسرت باری از سر تا پای دختر را از بالا به پایین و از پایین به بالا طی می‌کرد گفت: من تا حالا همچه شباهتی ندیدم، فقط یه خورده از اون لاغرتره. پرسیدم: حاج آقا، از کی لاغرتره؟ حاجی که گوشش به سوالات من بدهکار نبود و شاید سوالات مرا نمیشنید، همین طور در عالم جذبه و خلسه سیر میکرد و میگفت: لا اله الا الله، واقعا عجیبه، چقدر شباهت. بالاخره طاقت نیاوردم، بازوی او را گرفته تکان محکمی دادم و گفتم: آج آقا، این دختر شبیه کیه؟ گفت: شبیه دختر بهجت سادات ما. بعدن معلوم شد که بهجت سادات از دوستان خانوادگی حاجی است و دختر او را حاجی محرمانه برای خودش خواستگاری کرده است، ولی بهجت سادات نخواسته دخترش را به آدم مسن و زنداری مثل حاجی بدهد. از قرار حاجی بعد از این واقعه دو سه روز غذا نخورده، یعنی خورده است ولی به دلش نچسبیده است، چون خاطر دخترک را سخت میخواسته است و اگر واقعا همانطوری که حاجی فکر میکرد دختر بهجت سادات شبیه این دخترک بوده، باید به سلیقه حاجی آفرین گفت، چون واقعا دخترک زیبا بود. شاید 20 سال از سنش می گذشت و با دختر دیگر دست در دست به قول حاجی مثل کپک خرامان جلوی ما راه می رفتند. تصادفاً آنها هم به طرف محلی که قایق‌ها بودند می رفتند. در ایستگاه قایق‌ها کنار دریاچه عده زیادی مرد و زن، به خصوص پسران و دختران جوان، مشغول سوار شدن و پیاده شدن بودند. دو دختر مذکور به یک قایق سوار شده و پاروزنان از کنار دور شدند. حاجی دست پاچه شده بود که مبادا آنها را گم کنیم و اصرار داشت که یک نفر پاروزن قابل اجیر کنیم. به او حالی کردم که قایق دو نفری است، اگر می‌خواهد پاروزن اجیر کند باید خودش با پاروزن در قایق بنشیند. تازه پاروزن از کجا می‌شود پیدا کرد؟ خلاصه با زحمت او را قانع کردم که سوار شود و پاروزدن را به عهده من بگذارد. دو عدد پاروی سبک از آن پاروهای دو سر پهن که وسط آن را با دو دست گرفته و یک پارو به چپ و یکی به راست میزنند به ما دادند. حاجی پاروی خود را زمین گذاشته و مرتباً مثل کاپیتان کشتی فرمان میداد. من هم با سرعت پارو میزدم. ولی دخترها از ما متجاوز از 100 متر فاصله داشتند. حاجی پشت به من کرده، دست راست را سایبان چشم کرده و در افق دور دست نگاه می کرد. گاهی با دست علامت می داد که تندتر از فلان جهت برویم. قایق ما آهسته آهسته به قایق شبیه دختر بهجت سادات و دوست موطلایی او نزدیک می شد. دخترها که متوجه شده بودند ما به طرف آنها می رویم به قهقه می خندیدند و با دست اشاره می کردند. حاجی که از ایما و اشارات دخترها خونش به جوش آمده بود، پاروی خود را برداشته و با شدت عجیبی شروع به پارو زدن کرد و چون قایق خیلی سبک بود چیزی نمانده بود آن را سرنگون کند. بالاخره در مقابل داد و فریاد و اعتراض من پارو را کنار گذاشت. مسابقه عجیبی بین قایق ما و قایق دخترها در گرفته بود. آنها هر دو در پارو زدن شرکت داشتند و قایقشان سبکتر از مال ما بود. باز در حدود 15 متر از ما فاصله داشتند. در همین حین یک باره چشمم به حاجی افتاد. دیدم در نقطه‌ای خیره شده است و دارد سر و گردن می آید. گوش فرا دادم و منتظر شعر شدم. این شعر را خواند: کشتی نشستگانیم ای باد شرط برخیز، شاید که باز بینیم دیدار آشنا را. بالاخره قایق ما به محاذات قایق آنها رسید. حاجی پارو را به دو لبه قایق تکیه داده و بازوی راست را روی آن تکیه داده و دست به زیر چانه به تبسم‌ها و خنده‌ها و شیطنت‌های بچگانه این دخترها نگاه می‌کرد و قربان صدقه آنها می‌رفت. در این موقع یکی از دخترها، همان که شبیه دختر بهجت سادات بود، خم شد، دست در آب کرد و یک مشت آب به طرف ما پاشید. حاجی در حالی که نیشش تا بناگوش باز بود گفت: الهی تصدق اون اداهات برم، و پاروی خود را برداشت و سر آن را به زیر آب کرد. میخواست معامله به مثل کند، ولی در آن حالت هیجان پارو را به زیر آب کرده و به تمام قوت از پایین به بالا کشید. آب در مقابل پارو مقاومت کرد، ولی قایق سبک ما تاب نیاورد و معلق شد. حاجی بزرگوار و بنده حقیر با صدای وحشتناکی در آب افتادیم. دریاچه بوادوبلونی عمق زیادی ندارد و در اغلب نقاط آن پای انسان به ته می رسد، ولی تصادفاً آنجایی که من و حاجی افتاده بودیم شاید نیم متر بیشتر از قد یک آدم بود. من فوراً حاجی را گرفتم و او را کنار قایق وارونه آوردم که دستش را به آن گرفت. دختر بهجت سادات و رفیق موطلاییش به قهقهه می خندیدند. چند قایق هم از اطراف به سراغ ما می آمدند. داد و فریاد حاجی به آسمان بلند بود. گفتم: حاج آقا چرا اینقدر سر و صدا می کنید؟ دستتون رو گرفتین به قایق، غرق نمی شید. وانگهی دو قدم اون طرفتر پاتون به زمین می رسه. حاجی در حالی که پاها را روی شکم جمع کرده و به قایق آویزان شده بود فریاد زد: از غرق شدن نمی ترسم، می ترسم یک حیوانی پامو گاز بگیره. ببینم اینجا کوسه نداره؟ گفتم: نه حاج آقا، قورباغه هم نداره. بالاخره با کمک یک نفر قایق سوار، حاجی را با زحماتی از آب بیرون کشیده و سوار یک قایق کردیم. من هم در آب قایق را هل می دادم که آن را به محل اولیه برگردانم. حاجی در قایق نشسته و در حالی که به من قرولند می زد به زمین و زمان بد می گفت. مثل کاپیتان یک کشتی مغروق دست از فرمان دادن بر نمی داشت و من هم به دنبال او در آب قایق را هل می دادم که به کناری برسانم و قایق دختر بهجت سادات و آن دیگری هم در جهت مخالف آهسته آهسته پشت درخت ها از نظر ما پنهان می شد. حاجی را در حالی که پشت سر هم عطسه و فین فین می کرد سوار تاکسی کرده به خانهش برگرداندم. حاجی در خانه یک دست لباس خود را به من داد پوشیدم. دستور دادیم چای آوردند و حاجی داستان شیرین عشق خود به دختر بهجت سادات را برایم تعریف کرد.